بند جان و خرد میدونه و یکی نکته مهمیه، این قابلیت تفسیر داره. خدای فردوسی خدای جان و خدای خرده، خدای زندگی حیات، خدای خردورزی و اندیشه است. به نوعی فردوسی تمنای زندگی میکنه به شرط اندیشه و خرد، و جان رو بدون خردورزی بیارزش میدونه در اصل. و بعد از اینکه حالا خیلی کوتاه برخلاف معمول فقط در حد 15 بیت ستایش خداوند رو میکنه، میاد و آفرینش رو آغاز میکنه. نکته جالبی که توی این قسمت وجود داره، جریان خلقت زمین و آسمان و کلن حیات رو نه آنچنان که در فرهنگ اسلامی هست تبیین میکنه، یعنی نه آنچنان که برگرده بگه انسان از خاک و گل آفریده شد، نه آنچنان که در فرهنگ زرتشتی وجود داره که قائل بر اینه که از مشی و مشیانه ایجاد شده، آنچنان که در تاریخ طبری و تاریخ بلعمی به تفصیل در موردش صحبت شده. فردوسی فقط اشاره میکنه که پس از خلقت آسمان و زمین و گیاهان و جانوران، انسان پدید میاد و بیشتر از این خیلی کاری به فرهنگ اسلامی و زرتشتی نداره. اینجا بود که عرض کردم به یک سرو تشبیه میکنه انسان رو، که و در همه جا وقتی میخواد که از قهرمانش تعریف کنه و توصیف کنه، بله، و میگه به دیدار خوب، به دیدار خوب، یا میگه که پذیرنده هوش و رای و خرد. این صفات رو برای انسان در نظر میگیره و این صفات مهمیه، یعنی هم انسان رو آزاده میدونه، هم به دیدار خوب میدونه،
خوب چهره و زیبا روی،
بله، چشم نواز، یعنی موزون، یعنی زیبا به معنی تمام کلمه، پذیرنده هوش و رای و خرد. نمیگه دارای هوش و رای و خرد، میگه پذیرنده. یک نگاه اگزیستی خاصی داره جناب آل محمود. انسان رو به ذات نمیگه هوشمنده، نمیگه دارای رای، نمیگه دارای
قابلیت،
میگه قابلیت به دست آوردن. دقیقا همون نگاه اگزیستانسیالیست،
بله، البته نگاه دینی هم هست، نگاه دینی
و دینی، بله، دقیق قسمت
هست. در واقع ما ما آینه ای هستیم که خداوند درش تجلی میکنه. این آینه بودن یعنی پذیرنده بودن دیگه، اون چیزی که ما معمولا داریم. بله،
برخلاف اون چیزی که در اون دوران، حالا طبری در تاریخش میگه و بلعمی میگه، قائل بر اینن که گیومرث یا گیومرت یا گیومرس همون همتای حضرت آدمه، فردوسی این رو نداره، بلکه کیومرث یا گیومرث رو نخستین پادشاه جهان میدونه که فرزندش سیامک در نبرد با دیوان کشته میشه. بله. و سپس به یاری نواده و نوه خودش هوشنگ به خونخواهی فرزند برمیخیزه و داستان کشمکش نیکی و بدی اینجا آغاز میشه. دقیقا، یعنی وقتی که هوشنگ به خونخواهی سیامک به جنگ دیوان میره، این استعاره ای از نبرد زروانی یا زروانی اهورامزدا و اهرمن. و این دوپارگی رو شما داشته باشین در طول، در روایت شناسی اثر اگر بخوایم ببینیم، در طول کل اثر تا نقطه پایان، این دوگانگی
جنگ بین خیر و شر
همه جا جاری و ساری،
اهرمنی، بله، همه جا هست.
از نظر فردوسی مظهر شرارت و بیدادگری در کل شاهنامه، یعنی منفورترین شخصیتی که ما میتونیم ازش نام ببریم، افراسیاب نیست، ضحاکه.
بله،
که خب حالا به روزگار پادشاهی جمشید ظهور میکنه. جمشید بر اثر فرمان روایی طولانی و مطلق و بی‌منازعه خودش گرفتار غرور شده و خود بزرگ بین شده، در نتیجه فره ایزدی ازش پر میکشه، فره رو از دست میده و ضحاک به همین دلیل میتونه خیلی راحت برش تسلط پیدا کنه و اونو میکشه و خودش به جاش میشینه. 1000 سال بر جهان فرمان روایی میکنه. جلادان ضحاک خیلی از جوانان جهان رو، حالا چون هنوز ایران به مفهوم ایران شکل نگرفته، هنوز جغرافیا خیلی شکل نگرفته، جهان رو حالا بعد از اون تقسیمات دوره
محدوده جغرافیا
نشه، بله هنوز به اون شکل، چون هی اضافه میکنه جمشید دیگه، بله. اون تقسیم بندی زمین رو انجام میده. به هر حال جوانان رو میکشن، مغز سر اونا رو به خورد مارهای سیاهی میدن که از بازوها و شانه ضحاک سر بیرون آوردن و این دو مار در اصل جایگاه بوسه اهرمن و یا ابلیس بر کت و شانه ضحاک بوده. نوعی افتخاریه که بله. نوعی نشان کردن و نام زدن اهرمن که ضحاک رو به بله. نام خودش میزنه با این بوسه، همون مفهوم اساطیری که بله. میگن که نشون کرد، نشون برش گذاشت و در اصل ضحاک رو اهرمن از آن خودش میکنه و نشانش اون بله. مارهایی که جالب اینجاست مغز جوانان رو میخوره. این قصه قصه ای که قطعا بله. قابلیت تعبیر و حتی در دنیای
رای و خرد دیگه
بله. سرانجام فریدون به یاری کاوه آهنگر بر ضد ضحاک به پا میخیزه و اونو در کوه دماوند به بند میکشه، سپس خودش اورنگ شاهی رو برش تکیه میکنه. فریدون جهان رو 3 قسمت میکنه بله. و مهمترین بخش اون یعنی ایران رو که مرکز جهانه به کوچکترین فرزند خودش ایرج بوده. دو برادر دیگر ایرج یعنی سلم و تور به ترتیب بر روم و توران فرمان میرانن. خب روم که قسمت باختری ایرانه
بله.
و توران هم که بالای ماورالنهر و بالای جیهون قرار داره. دو برادر یعنی تور و سلم این تقسیم رو به عدالت نمیدونن و سرانجام ایرج رو به واسطه زیاده خواهی و حسادت ناجوانمردانه سر میبرن. فریدون با دیدن سر بریده ایرج غرق ماتم میشه و سوگند میخوره که انتقام فرزندش رو از دو برادر دیگرش بستانه. از ایرج پسری بر جا میمونه به اسم منوچهر که چون بزرگ میشه به یاری نیای خودش میشتابه، یعنی به همراهی فریدون در میاد و سلم و تور رو در جنگی بزرگ از پادر میاره و خودش پس از مرگ فریدون پادشاهی ایران و شهریاری ایران رو به عهده میگیره. در زمان پادشاهی منوچهره که میتونیم بگیم ابرمرد افسانه های ایران زمین یعنی رستم
بله.
اینجاست که آغاز قصه رستم پا به عرصه میذاره و از اینجا حماسی ترین بخش شاهنامه به نوعی آغاز میشه، به این شکل که سام جهان پهلوانی در دربار منوچهر از خطه سیستان. سام صاحب پسری میشه که ظاهر عجیبی داره، موی و مژگانش سفیده و اصطلاحاً زاله، کودکی که به دنیا نیامده بله پیر مو و فرتوت می نماید. موهای پسر و کودک یکسره سپیده، آنچنان که سام این رو وقتی میبینه وحشت میکنه و این رو عقوبت انگار که عقوبت گناهی میدونه و این رو اهریمنی میبینه و این عیب رو، اینم علت داره در
بله.
فرهنگ ایرانی ما قائل بر اینیم که چیستی آدمها و تقدیرشون با یک نشانی توسط فلک بر ظاهرشون نمایانه. مثلا ایرانیان باستان خال در جاهای مختلف بدن رو نشان خصلت و تقدیری میدونستن که بهش میگفتن دخشک.
من.
این هم در اصل اهریمنی میبینه این فرزند رو و فرمان میده که اونو به کوه بیاندازن، مثل خیلی از اساطیری در ملل مختلف. و اگر خاطرتون باشه من در هفته گذشته کشمکش انسان با طبیعت رو هم
بله،
یک جایی بیان کردم. در کوه پرنده افسانه‌ای به نام سیمرغ کودک بیپناه رو بهش رحم میاره و به آشیانش میبره. وقتی میبینه که فرزندان خود با این کودک انسانی ارتباط برقرار میکنن، مهر مادریش میجنبه. میگم مهر مادری، یک بحثی هم ما داریم که سیمرغ رو زن بگیریم، مادر بدونیم، یعنی ماده بگیریم یا نر. بعضی ها بر این باورن که این سیمرغی که پریستار یا پرستار زال هستش مؤنثه، و سیمرغی که اسفندیار باهاش درگیر میشه جفت همین سیمرغه. و یکی از انگیزه های سیمرغ برای این که اون راهکار کشتن اسفندیار رو به رستم بده، یک مشکل شخصی هم با اسفندیار هست که در اسفندیار در هفخان خودش سیمرغ را که گویی جفت این سیمرغه کشته. حالا این هم یک روایتیه که به صورت مشخص در شاهنامه نیست، ولی بعضی ها بر این باورن.
نشانه گذاری هایی که فردوسی میکنه این نشانه
علت و معلول ها،
بله اینها بله اینا نشون دهنده اینه که خیلی به بافت علت و معلولی کار دقت داشته.
دقیقا همینطوره، منطق بالایی داره. اگر فرصت بشه میگم چرا فردوسی این علت و معلول براش برخلاف بقیه کارهایی که ما در ادبیاتمون داریم که خیلی معدودن که اینقدر علت و معلول داشته باشن، فردوسی این رو رعایت میکنه. به هر روی سیمرغ همت میذاره و این کودک رو پرورش میده تا این کودک بالنده بشه، به جوانی زیبا و نیرومند بدل میشه. سام هم که سالها گذشته از کرده خودش احساس گناه میکنه و پشیمان شده، به کوه میره به جستجوی فرزندی که زمانی رهاش کرده، مگر خداوند عنایتی کرده باشه و فرزند زنده مونده باشه. به هر حال پسر که اینک زال توسط، دقت کنید اسم زال رو، درسته که مختصات فیزیکی کودک بوده ولی سیمرغ اسم میذاره. اسم گذاشتن نکته مهمی در فرهنگ ایرانیه که هنوز هم در فرهنگ محاوره ما حتی برای ازدواج هم به کار میره. میگیم نامزد کرد. یادمون باشه اسم دونستن، حتی در جنگ سهراب هر کاری میکنه که رستم بگه که من رستمم، این رو نمیگه، رستم اسمش رو نمیگه. ما پهلوانانمون بد میدونستن در نبرد اسم خودشون رو بگن، چون قائل بر این بودن اگر حریف اسم تو رو از آن خودش بکنه، تو قطعا تحت سیطره او قرار خواهی گرفت و شکست خواهی خورد، از آن او خواهی بود. و سیمرغ اسم زال رو برای این کودک سپید موی تعیین میکنه و همین باعث میشه که تا به انتها سیمرغ زال و خاندان زال رو چونان فرزندان خودش ببینه.
بله، تا که پوششو بگیره تا پیروزی های رستم.
به هر حال سام زال رو پیدا میکنه و اون رو به دربار منوچهر میبره. منوچهر به شدت احترام میکنه زال و سام رو، آزمایش هایی میکنه و زال از همه اینها سربلند بیرون میاد، تا اینکه به هر حال زال برمیگرده در سیستان و وصف رودابه دختر مهراب کابلی رو میشنوه و با شنیدن وصف او به او دل میسپره. و سرانجام با وجود مخالفت منوچه، چون میدونید که مهراب کابلی از حکمرانان تورانه،
بله،
و به هر حال
منطقه تحت نفوذ
تورانیان حساب می شده، به هر حال به دختر حاکم اونجا یعنی مهراب کابلی دل می‌بنده با وجود مخالفت منوچهر و سام و حتی مخالفت مهراب، سرانجام زال و رودابه با هم ازدواج می‌کنه و یکی از معدود قصه‌های عاشقانه فردوسی هستش که با پایان خوش تموم میشه.
بله،
معمولاً اینجوری نیست قصه‌های عاشقانه. به هر حال میتونیم بگیم که این قصه عاشقانه واقعاً دست کمی از مشهورترین قصه های عاشقانه جهان چیزی کم نداره، مخصوصا مشکلاتی که یکایی در راه این هدف عاشق و معشوق باهاش دست به گریبانن. به هر حال نتیجه این ازدواج تهمتن یا رستمه که قهرمان شاهنامه است و تولدش هم از ابتدا غیر معموله، به واسطه اینکه رودابه نمیتونه این رو به راحتی به دنیا بیاره، کودک به شدت درشت هیکل و پیلتن به نوعی و سرانجام زال مجبور میشه سراغ سیمرغ بره و راه حلی بلکه سیمرغ پیدا کنه برای این تولد و رودابه از این درد عجیب رهایی پیدا بکنه، که اینجاست که سیمرغ میخواد که نسخه در
اول سزارین رو این رستمانه دیگه.
بله دقیقاً دقیقاً این رو به این شکل.
خب رستم، ما تا همه تولد رستم رو داشته باشیم، ما بخشی از یک نمایش رو بشتریم که بتونیم به ادامه برنامه برسیم. هفته گذشته بخشی از نمایش افسانه ایرج رو دوستان شنیدید، بخش دیگر این نمایش رو هم بشنوید و برگردیم با هم به گفتگو بشیم.
تند خویی تو هر آنچه را که رشته بودم پنبه کرد.
مگر ندیدی یا نشنیدی که آن سرباز گستاخ چگونه دیگران را به درود درود گفتند برنگی؟
و تو در پاسخ چه کردی؟
سر از تنش جدا کردم تا پند دیگران.
نه برادر تند خوی من، نه! تو با این کار هر چه بیشتر مهر ایرج را در دل سپاهیانت افکندی تا از خود بپرسند چه کسی به راستی سزاوار تخت و تاج است؟ ایرج مهربان با وقار یا تور سبکسر تندخو؟
مرا سبکسر نخوان.
اگر سبکسر نبودی این گونه جانمان را به خطر نمی افکندی.
مقصودت چیست؟
تو به او بگو احران، به او بگو که مقصود من چیست.
در میان سپاهیانتان زمزمه ناخوشایندی پیچیده است. آنان از خود میپرسند از بهره چه کسی باید با شهریاری مهربان همانند ایرج بجنگی.
گستاخ شدند.
آری گستاخ شدند، چونان گستاخ که اگر درنگ کنید بر شما خواهند شورید و نه تنها تاج و تخت که جان خود را نیز از کف خواهید داد.
یاوه میبادی،
یاوه آن سخنیست که تو میگویی.
هوشیار باش که چه میگویی سلم. گرچه تو برادر منی، اما میدانی که اگر به خشم آیم دوست و دشمن نمیشناسم.
یا تو هنوز در نیافته ای که چه خطری در کمین ماست؟ چشم باز کن مرد، آن ایرج حیله‌گر آمده تا دل سپاهیان ما را به دست آورد. آنگاه در این میانه تو آب بر آسیا به او ریخته ای. کشتن آن سرباز سبب شده تا لشکریان دست و دل ببرند و به او دل ببندند. اگر دیروز در پی تاج و تخت ایران بودیم، امروز باید در پی حفظ جانمان باشیم.
شما مرا به ریشخند گرفته اید. دیروز به خرد مهترم میخواندید و امروز خیره سرم مینامید. دیروز به کشتن ایرجم برانگیختید، اما امروز بازخواستم میکنید که چرا سربازی گستاخ را کشتم. دیروز نوید تاج ایرانم میدادید و امروز بیم جانم میدهید. من به چشم شما چیستم؟ گوی چوگان یا بوزینه هزار بازی؟
مقصودم را در نمییابی تور. اگر امشب به صبح رسد و ایرج زنده باشد، ما باید در انتظار آن باشیم که فردا به دست سربازان خود کشته شویم. حال دانستی چه گفتم؟
آری دانستم، اما مگر من مرده باشم که آن حیله‌گر خوش زبان آفتاب فردا را ببینم؟
به کجا می روی؟
به خرگاه دیوان.
برنامه ارغنون از رادیو نمایش رو میشنوید. ما درباره قصه های شاهنامه و جنبه های نمایشیشون با نیما مهر، نمایشنامه نویس، نویسنده و پژوهشگر صحبت میکردیم و تا تولد ابر شخصیت شاهنامه یعنی رستم دستان رسیدیم. خب ادامه شو دوست داریم بشنویم آقای نیما مهر عزیز.
بله، ببینید ولادت رستم در شاهنامه همزمان میشه با مرگ منوچهر و به تخت نشستن نوذر. نوذر خیلی بی تجربه است، خیلی خامه، در اصل میتونیم بگیم ورسیون دیگری از کاووسه.
آره.
به نوعی، ولی نه به این وضعیتی که کاووس دوچاره حقیقتا، ولی به هر حال بی تجربه است و در آغاز شروع به بیداد میکنه و ظلم میکنه بر مردمان. این باعث میشه که پشنگ سالار و اسپهبد توران چشم طمع به ایران میدوزه و فرزندش رو که افراسیاب نام داره به ایران بفرسته. خاطرتون باشه منوچهر به همراهی فریدون به کینخواهی ایرج به جنگ سلم و تور رفت.
بله.
و خب الان پشنگه که میخواد که این
انتقام
تور رو، حالا منوچهر مرده، نوذر بیداد پیشه گرفته، مردمان ایران شهر،
یعنی هر جا که عدالت در شاهنامه، هر جا که عدالت و در واقع نیکویی و صفات نیکوی پادشاه و حاکم کم میشه، دشمن پیروزه.
دقیقا مشروعیت شهریار وقتی از بین میره، و وقتی مشروعیت شهریار از بین میره، فره ایزدی او هم از او رخت میبنده. این خیلی نکته مهمه.
و هر وقت فره ایزدی نباشه،
دقیقاً
شر رو اهرمنه.
دقیقاً جاییه که ایران مورد تاراج و آماج
بیگانگان
سور میگیره. این ارتباط دو سویه مقبولیت عام مردمان و مقبولیت خاص خداوند، اینها یک ارتباط دو سویه با هم دیگه همیشه در مورد شهریاری ایران زمین داشته. به هر حال افراسیاب افسر رو باز میبینه برای اینکه ایرانیان رو نابود کنه و به اصطلاح خاک ایران رو توبره کنه. با سپاهی از این به ایران میاد، نوذر اسیر افراسیاب میشه. ببینید بیخردی تا به کجاست که شهریار حتی به اسارت افراسیاب در میاد. افراسیاب نوذر رو گردن میزنه و بقیه اسرای ایرانی رو به برادرش که به شدت شخصیت خردورز و آزاده و به نوعی پاکیه به اسم اغریرث میسپره تا همه رو گردن بزنه. ولی اغریرث آشتی جوست، به نوعی اهل صلح، و همه اسیران ایرانی رو به زال باز میگردونه و از آمل به ری عقب نشینی میکنه و نظرش بر اینه که این خونریزی باید یک جایی تموم بشه. افراسیاب از این کار اغریرث به شدت خشم میگیره و برادر رو میکشه. گوییا تورانیان ید طولایی در برادر کشی دارند، آنچنان که تور ایرج رو کشت.
بله.
و حالا افراسیاب اغریرث رو از پادر میاره. ما در فرهنگ ایرانی برادر کشی ندیدیم جایی.
تا شقاد.
و شقاد خودش جای بحثه.
بله، حالا این شده برنامه بعدی
به کجا خواهد رسید. به هر حال تا اینجا میاییم که افراسیاب اغریرث رو میکشه.
خیلی خوب. البته واقعا وقتی فکر میکنیم اونقدر دنیایی که شاهنامه در برابر ما گشوده گسترده است که حیف رها کنیم. به هم داریم، من بازم از شما خواهش میکنم که برنامه دیگه هم در خدمتتون باشیم که بتونیم قصه های متفاوت و گوناگونی که توسط استاد سخن و حکیم بزرگ توس گفته شده اینا رو بتونیم ادامه بدیم. ولی واقعا من خودم از جنبه‌های ظریفی که شما در اثر پیدا کردی و اون بازگو کردی لذت بردم. واقعا دنیاش که آدم نمیتونه از دل بکنه، همه جا از معرفت و از انسانیت و از در واقع مکارم اخلاقی صحبت میشه و قصه ها هرگز از این حیطه پاسخ نمی کنند.
دقیقا همینطوره.
وجود داره.
من فقط این نکته ای رو عرض بکنم. من لالوی صحبتام گاه بدون اینکه خیلی متاسفانه دقیق باشم نقل قول هایی کردم از اساتیدی مثل مرحوم مسکوب، مثل استاد کزازی، مثل آقای دهقانی، به هر حال این رو بر ذمه خودم میدونم که نام ببرم از این اساتید. و
خب ما یادی میکنم از همه کسایی که به فرهنگ ما انصافا خدمت کردند و همه بزرگانی که فردوسی و جنبه های در واقع میشه گفت بسیار گسترده اثر جاودانش رو برای ما بازخونی کردن و ما رو با اون آشنا کردن ازشون تشکر کنیم. حتی یه بخش دیگه از کار در واقع کسایی که نقل و نقالی و بازخوانی شاهنامه رو همچنان نگه داشتن باید از اونا هم یادی بکنیم و ازشون تقدیر بکنیم که انصافا باعث شدن که ما فرهنگمون همچنان با بزرگی و سترگی در این دوران آشفت بازار فرهنگ جهان
و خودش رو
سر پا نگه داره و واقعا با بیماری بی‌هویتی بجنگه. دست شما درد نکنه، خیلی زحمت کشیدید. گفتن از شاهنامه، گفتن از فردوسی، گفتن از حماسه هایی که هر کدوم جز آن که قصه و روایت شکوهمندی از پهلوانی و قهرمانی رو میگه ما رو به آنجا سوق میده که قهرمانی و پهلوانی واقعی آن چیزیست که در درون ما وجود داره و در فرهنگ ما، در اخلاق ما، در نگاه خداجویی و خداخواهیمون هست. و این کار چقدر خوب در اثر بزرگ شاهنامه فردوسی چهره نموده. آقای نیما مهر عزیزم، چند برنامه در خدمتتون بودیم و استفاده کردیم و باز همین بحث جا داره و من و همینطور میدونم شنونده های ما خوشحال میشیم که بیشتر ما رو به این دنیای زیبا و اعجاب انگیز که فردوسی در برابرمون گذاشته راه نمایی کنی. انشالله بتونه برنامه دیگه هم در خدمتت بشیم.
باعث افتخار من، امیدوارم که خیلی خسته نکرده باشه.
نه خدا رو شکر، شما خیلی شیوا صحبت میکنی، قصه هم اونقدر زیباست که مضاعف میشه با کلام شیوای شما.
خواهش میکنم.
زنده باشی. خب دوستان، این برنامه رو من جانشاه آل محمود در خدمتتون بودم به عنوان مجری کارشناس و آقای رامین آریاشکو صدا برداری کردن و همینطور سرکار خانم اشرف سادات اشرف نژاد تهیه کرده بودن، تهیه کننده خوب برنامه. همه ما این تیم در واقع زمانی احساس آرامش میکنیم که کارمون مورد رضایت خدا و بعد هم شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه که انشاءالله همینطور هست. دوستان از حضور شما خداحافظی میکنم تا برنامه آینده. خدا نگهدار.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
فریاد بی صدا، نویسنده مجید حیدری، سردبیر فرهاد امینی، با بازی هنرمندان مجید حمزه، رامین پور ایمان، کرامت رودساز، محمد پور حسن، علی میلانی، نازنین مهیمنی، شیرین سپهراد، عباس توفیقی، مهدی نمینی مقدم، محمد شریفی مقدم، امیر زنده دلان، مسعود زنوزی راد، مجید تیزرو